بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره بود. علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا ظرف نجسه، دستمو به یه دونش میزنم، این ملاقی آیا نجسه یا نه؟ اینا سه دلیل آقایون اقامه کردن، بعضی ها برای اینکه همونطوری که از اون نجس اجتناب میکنین از این ملاقیش هم باید اجتناب کنین. دلیل اولشون تلازم بود، همون دلیلی که میگه از اون نجس اجتناب بکن، دانه دانه اینا واجب الاجتنابه، همون دلیل میگه از این ملاقی هم باید اجتناب کنی. دلیل اولشون بود که ما رد کردیم، گفتیم همچین ملازمه اینی در نجس معلوم و به تفصیل. خب دلیل داریم در نجس معلوم و به تفصیل، رو گفتیم دلیل داریم، اما در اینجا که نجس معلوم و به تفصیل نی، دست من به یه دونه از این دوتا خورده که احتمال میدم نجس باشه، پس بنابراین دلیل اول باطل شد. دلیل دومیشون یه قیاس بود که ما نهنفی رو که اطراف شبهه است قیاس کرده بودن با اون بلل مشتبهه، گفتن چطور شما در اونجا از اون امر امام به توضع فرمودن توضع حسل طهاره، به کی؟ به اون کسی که استبرا نکرده بود و بلل مشتبهی خارج شده بود، نمیدونست وضوش ناقض یا نه، نمیدونست این نجس یا نه، حضرت فرمودن برو وضو بگی. خب چطور شما از اون وضو گرفتن، از اون امر به وضو استفاده میکنید که چی؟ این بلل نجسه. خب اینجام امام میفرماد یحریقه هما و یتیمم، این دوتا ظرفی که یه دونش نجسه، امر کرده امام هر دو رو بریز دور. خب اینجام از این ریختن دور یحریقه هما بیام استفاده بکنیم، نجاست دانه دانه رو و دست به یه دونم که بزنیم نجسه. ایشون میفرماد اینجا غیر از اونجاست، این قیاس مع الفارقه، اونجا ما به مجرد حکم امام اون نجاست رو نفهمیدیم، بلکه اگر نجاست فهمیدیم به خاطر یک قرینه خارجیه است و اون قرینه خارجیه اینه، این نه این که استبرا نکرده، احتمال داره ظاهر حال اینه که این رطوبت ها همون بقایای بولی بوده که در مجرا بوده، ولی از اون برم اصاله عدم بول، این دوتا با هم معارضه می کردن. ظاهر حال این که این بوله، از عدم کونهی بولن میگه بول نی، اینا با هم تعارض میکردن. حضرت که حکم به تجدید وضو فرمودن، معلوم میشه ظاهر رو مقدم کردن برای، معلوم میشه اون رطوبت رو بول حساب کردن، پس اونجا یه همچی قرینه وجود داره، ولی در اینجا این قرینه وجود نداره. بنابراین تعجب صاحب حدائق هم درست نی، ایشون میگه من تعجب میکنم چطور علما در اینجا که امام امر کرده هر دو رو بریز دور استفاده نجاست نمیکنن، ولی اونجا که امام امر میکنه به وضو، اونجا استفاده نجاست اون بلل میکنن. من تعجب میکنم، میگیم نه تعجب نداره، اینجا با اونجا فرق داره، اونجا یک قرینه خارجیه هست، به خاطر اون قرینه ما میفهمیم که اون رطوبت نجسه و بوله و اون قرینه در اینجا نی، پس نتیجتا دلیل دومشون هم باطل شد. بعد اینا برای دلیل اول به روایت عمر بن شمر تمسک کرده بودن، این مؤید اون دلیل اوله، ولی بعد از دلیل دومیشون داره میگه، ولی مؤید اون دلیل اوله. اینا روایت اینجوری معنا کردن، میگن حضرت فرمودن این قضا رو نخور برای اینکه میته است. از این چی میفهمی؟ از این یه قاعده کلی آقایون فهمیدن، یعنی اون دو سه بزرگواری که میگن ملاقی با احد اطرافم نجسه، میگن از این روایت ما یه قاعده کلی استفاده میکنیم، و اون قاعده چیه؟ هر چیزی که حرام بود واجب الاجتناب بود، ملاقیش هم حرام و واجب الاجتنابه. الان اون فاره خفاره حرامه و واجب الاجتنابه، خب امام میفرماد از قضا هم اجتناب کن. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم هر چیزی که حرام بود و واجب الاجتناب بود مثل فاره، از او میفهمیم ملاقاتش هم حرامه و واجب الاجتنابه، و در اینجا هم اینجوره. ما الان در اطراف علم اجمالی دانه دانه گفتیم حرامه، دانه دانه گفتیم واجب الاجتنابه، پس ملاقی با یکیش هم واجب الاجتنابه. آمدن روایت اینجوری معنا کردن و مؤید برای مرام خودشون آوردن. ایشون میفرماد این روایت هم از نظر سند مشکل داره و هم از نظر دلالت، اما از نظر سند توثیقش نکردن ایشون رو. نجاشی، ابن قزائری، بعضی های دیگه آمدن عمرو ابن شمر رو ردش کردن. خب وقتی روایت از نظر سند ضعیف باشه، نه به درد استشهاد میخوره نه به درد استدلال میخوره. و اما دلالت، شما اومدید از این روایت چی برداشت کردین؟ دوباره برداشتشون عرض میکنم. میگن از این روایت ما چی میفهمیم؟ میفهمیم هر چیزی که حرامه واجب الاجتنابه، ملاقیشم حرامه و واجب الاجتنابه. اون میته که اون فاره باشه حرامه و واجب الاجتنابه. و این روغنها هم چون ملاقات کرده با یک حرام واجب الاجتناب، این ملاقی که روغنها باشه این هم میشه واجب و حرام، وقت به درد اینجا میخوره. در ما نهنفی هم دانه دانه اینا واجب حرامه، دانه دانه واجب الاجتناب اطراف علم اجمالیه. خب پس وقتی که دانه دانه اینا حرام شد، دانه دانه اینا واجب الاجتناب شد، پس ملاقی با واجب الاجتناب هم واجب الاجتنابه. آمدن از اونجا برای اینجا استفاده کردن. ایشون میفرماد اینجوری نی، اول عنایت بفرمی، ما همه واجب و حرامامون که تکلیفی نی، ما هم واجبای وضعی داریم هم حرامهای وضعی. اون یهری دیگه هما واجبه، هدن امر کردن، اما چه واجبیه؟ واجب وضعی، یعنی کنایه از اینه که بابا دیگه آب به درد نمیخوره. واجب تکلیفی نی که اگه نریزیم دور جهنم میریم، نه، حضرت که گفتن بریز دور، واجبه بریزی دور، برای این که یعنی کنایه از این که به درد نمیخوره. یعنی اگر باش وضو بگیری وضو باطله. چطور اون وجوب وجوب وضعی بود؟ تو این روایت هم حرامی که هست حرام وضعیه. حضرت فرمودن خدا حرام کرده میترو، مقصود از حرمت نجاسته، یعنی حضرت فرموده حرام اما حرمت وضعیه، یعنی نجسه. یعنی میته اگر حرامه به خاطر نجاستشه، اگر میته حرامه به خاطر نجاستشه، اون نجاستش باعث حرمتش شده، نه اینکه حرمت باعث نجاست شده. حرمت که باعث نجاست نی، ما خیلی چیزا داریم که حرامه اما نجس نی. یک دم متخلف فزدبیه، دیدید که تو این قصابیا این گردنهای حیوان یک عالم خون بهشه، این همه پاکه اما خوردنش حرامه. مجرد حرام که دلیل بر نجاست نمیشه. دم متخلف فزدبیه، اگر این حیوان به قدر کافی ازش خون دفع شد و جاشم تطهیر کردن، بعدها دیگه هرچی خون میاد دم المتخلف فزدبیه پاکه، ولی حرامه. اینطور نیست هر چیزی حرام باشه نجسم باشه. مجرد حرمت منافات نداره با اینکه نجس نباشه، این یک. یا خون زو زرده تخم مرغ بنابر بعض فتوای بعضی، خب این خونی که تو زرده تخم مرغه، شما این خونو در بیار بقیهش عیبی نداره. مواد مخدر استعمالش حرام بالی که نجس نی. الکل صنعتی حرام خوردنش اما نجس نی. شما اگر یه مال غصبی حرامه، یه عبای غصبی دست به مالی روش، نجس نی. پس اینطور نی مجرد حرمت دلیل بر نجاست باشه. این روایت که میگه حرامه حرمت وضعیه، یعنی چون نجسه حرامه. پس نتیجتاً این روغنا اگر حرامه برای چی حرامه؟ اگه نجسه برای چی نجسه؟ برای اینکه ملاقات کرده با نجسه معلوم به تفصیل. نجسه معلوم به تفصیل و معلومه نجسه، چون دلیل داریم. اون روز هم که ما میگفتیم نه، گفتیم بالاخره در نجس معلوم تفصیل دلیل داریم که ملاقی با نجس معلوم به تفصیل نجسه. خلاصه مطلب آقا دوباره عرض میکنم، ببینید اونا چی برداشت کردن که میتونن به اینجا سرایت بدن. ما میگیم اینجوری نی، اونا اینجوری برداشت کردن. میگن امام فرموده میته حرامه، پس روغنام حرامه. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم هر چیزی حرام شد، واجب الاجتناب شد، ملاقیش هم حرام و واجب الاجتنابه. اینجوری فهمیدم. قهرن میان برای اینجا همینی میگن. خب میگن در ما نهنفی هم دانه دانه اینا حرامه، دانه دانه اینا واجب الاجتنابه، طبق اون روایت که میگه هر چیزی حرامه. اونا دارن میگن، اون آقایونی که استشهاد کردن روایت اینجوری معنا میکنن، میگن اون روایت به ما میگه میته حرامه، حرام که شد واجب الاجتنابه، روغنارم بریز دور، برای این که ملاقات کرده با حرام واجب الاجتناب. پس معلوم میشه هر چیزی حرام باشه واجب الاجتناب باشه، ملاقیش هم حرامه واجب الاجتنابه. در ما نهنفی هم همینطوره، در ما نهنفی دانه دانه اینا حرامه. گفتیم دیگه، هم عقلن و هم شرعن دانه دانه حرامه، دانه دانه وجوب اجتنابه، ملاقی با اینها هم واجب الاجتنابه. ولی میگیم نه، حرامی که تو این روایت ها به معنای نجاسته، مجرد حرمت که دلالت بر نجاست نمی کنه. این حرام هایی که شمردیم ما، اینا حرام، یا مثلا شراب، حالا تو اون مثال ها حتی شراب حرامه ولی پاکه، البته رو قول محقق اردبیلی، کس دیگه ای نگفته، همه میگن نجسه و حرام، ولی رو قول محقق اردبیلی حرام هست ولی نجس نی. خلاصه مطلب، مجرد حرمت دلیل بر نجاست نمیشه. اگر امام فرموده حرامه، به خاطر نجاستشه، به خاطر نجاسته که اون غذا حرامه. یعنی در اونجا چرا روغنا حرامه؟ برای اینکه ملاقات کرده با نجس معلومه به تفصیل. ما در اینجا که نجس معلومه به تفصیل نداریم، پس به درد استدلال نمیخوره. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد این روایتی که شما استشهاد کردی برای اثبات مدعاتون هم سندن ضعیفه، نجاشی ابن قزائری بعضی دیگه تضعیف کردن، علاوه دلالتش هم ضعیفه. چرا؟ برای این که ظاهر از حرمت نجاسته، یعنی حرمت تکلیفی نی. اگرم امام فرموده میت حرامه، یعنی به خاطر این که نجسه. چرا؟ برای این که مجرد حرمت که دلالت بر نجاست نداره، مثل این مثالایی که زدیم. اگه بنا بود مجرد حرمت دلالت بر نجاست بکنه، پس اینا رو چی میگی؟ اینا حرام هم و نجس نی. مجرد حرمت که دلالت بر نجاست نمیکنه، فضلا انتنت جسل ملاقی، چه رسد به این که ملاقیش هم تازه بخواد نجس بکنه. روشن شده عبارت؟ یعنی خلاصه شما درست نفهمیدی. شما آمدید میگید این روایت میگه چون حرامه ملاقیش هم حرامه، و وقت اومدیم میگیم در ما نهنفی هم دانه دانه حرامه، میگیم نه اینجوری نی. اگر امام در اون روایت فرموده حرامه، یعنی نجسه، چون نجسه حرامه. و قهرن این روغن هم حرامه چون ملاقات کرده با معلوم و نجاسه به تفصیل. پس در این روایت عمرو بن شمر چرا ملاقی نجسه؟ برای این که با نجس معلومه به تفصیل ملاقات کرده. اما در ما نهنفی که نجس معلومه به تفصیل نداریم، تا دست من به یه دونه بخوره شما بگید اون هم نجسه. خب اون مثال ها رو چی کار میکنه؟ اون آقایی که یعنی به اون روایت استدلال میکنه، اون چند تا حرام ها رو باید جواب بده. شما گفتیم صرف حرام دلالت بر نجاست نمیکنه، شاهدش هم این چند تا مثال که حرامه ولی نجس نی. اون جواب میده، میگه این چند تا رو تخصیص میزنی. میگیم آقا اون روایت عمرو بن شمر میگه ملاقی هر حرامی نجس غیر این چند تا، تخصیص اکثر. ایشون میفرمان این تخصیص اکثره و درست نی. نمیگه تخصیص اکثره، میگه کماترا. ببینی آقا چی میگه، این آقا چی میگه، خیلی دلیل بر تضعیفه. این آقا اگر بهش اشکال بکنی، آخه چون ادعاش چیه؟ میگه هر چیزی که حرامه ملاقیش هم حرامه و نجسه. میگیم پس اینا رو چی میگی؟ این چند تا مثال رو که حرام هست ملاقیش نجس هم نیست.
اینا رو چی میگی؟ ملاقیش حرامم نی، نجسم نی، اینا رو چی میگه؟ اینا رو تخصیص میزنه، ولی ایشون میگه این تخصیص اکثره. که شما بیای بگی این روایت میگه ملاقی هر حرامی حرامه مگر این چند مورد، این میشه تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر مستهجنه این، و ارتکاب و تخصیص جواب از اشکاله. با چند وقتی آخه ما گفتیم مجرد حرمت دلالت بر نجاست نداره، مثل اون چند تا مثال. او چی جواب میده؟ میگه مرتکب تخصیص میشیم، میام تخصیص میزنیم در اون روایت عمرو بن شیم. چجوری تخصیص میزنیم؟ میگیم خارج میشه ما ادای اون نجاسات. ما ادای نجاسات کدومه؟ من المحرمات، یعنی همین محرماتی که الان شمردیم. این ارتکاب تخصیص کماترا، یعنی تخصیص اکثره. این آقا اگر روایت اونجوری معنا کنه و بعدم بیاد اینها رو تخصیص بزنه بگه اینها استثناء میشه، این کماترا، یعنی مستلزم تخصیص اکثره و باطله. فل ملازمه، ملازمه بینی چی؟ روایت. این عنایت داشته باشید، یعنی ملازمه که از روایت استفاده میشه. اون چی خیال کرده؟ خیال کرده ملازمه ای که از روایت استفاده میشه ملازمه بین حرام و نجاست ملاقی. با حال اینکه چی؟ ملازمه بین نجس معلوم به تفصیل و ملاقیه. قرار این ملازمه رو حتما آقا دقت داشته باشین، یعنی ملازمه مستفاد از روایت، ملازمه مستفاد از روایت بین نجاست شی و تنجس ملاقیه، نه بین حرمت شی و حرمت ملاقی. آخه اون چی معنا کرد؟ گفت این روایت ملازمه میندازه بین حرمت چیزی و حرمت ملاقیشو. میگه نه، ملازمه بین حرمت شی و حرمت ملاقی نی تا به درد اینجا بخوره، بلکه ملازمه بین نجس معلومه به تفصیله. یعنی چرا این روغنا نجسه؟ چون با نجس معلومه به تفصیل ملاقات کرده. الملازمت مستفادت من الروایه اینه، ملازمه بین نجاست، چون حرمت و نجاست معنا کردیم دیگه. پس اگر روایت میگه روغنا نجسه، ملازمه است بین نجس معلوم به تفصیل و تنجس ملاقی که اون روغنها باشه. لا، نه اونجور که شما فهمیدی، نه اونجور که شما فهمیدی خیال میکنی ملازمه بین حرمت چیزی و ملاقیشه، یعنی هر چی حرام شد ملاقیش هم حرامه که به درد اینجا هم بخوره، اینجور نی. خب تا اینجا آقا دو تا دلیلشون رو خوندیم، رد کردیم، استشهاد کردن به روایت، اونم رد کردیم، مونده دلیل سوم. این انقل تو ایشون به صورت دلیل سوم اونا نمیگه. خلاصه آقایون از خارج بدونین، این آقایون دو سه بزرگوار سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون چیه؟ میگن وقتی به ما گفتن از چیزی ملاقات کن، ملازم است به این که از ملاقیش هم ملاقات به حساب اجتناب کنیم. اون دلیل اولی بود که ما گفتیم نه، همچین ملازمه اینی. دلیل دومشون چی بود؟ اینجا رو قیاس کرده بودن به اون مسئله بلل، ما گفتیم نه این قیاس محل فارغه، اونجا یه خصوصیتی داره، یه قرینه خارجیه داره که اینجا نی. دلیل سومشون باز قیاسه، قیاس کردن ملاقی رو به قسمت. دو تا ظرف آب داریم، احده ما نجسه، نمیدونیم کدامه. اگه سه تاش کردیم بادم هر سه نجسه، مستشکل میگه با آمده میگه چی؟ اگر این دوتا ظرفو شما یه دونشو دو قسم بکنی، خب تا حالا دوتا بود، حالا سه تا، مگه نباید از هر سه اجتناب کنی؟ شما وقتی دستت میخوره به این، مثل اون ظرف سومیه میمونه. و به عبارت فنیتر و مختصرتر اگه بخوام بگیم، آقا این انقلت خلاصش اینه، توسعه در نجاسته. من اگر دستم رو زدم به یکی از این دوتا، اون نجاست توسعه پیدا میکنه. یعنی تا حالا دوتا بود، حالا دست منم اومده قاطیش. پس بنابراین دلیل سومشون چیه؟ آمدن اینجا رو، اینجا کجاست؟ دست من ملاقات کرده با یکی از اینا، قیاس کردن به کجا؟ به اونجایی که یکی از این ظرفا رو دو قسمش بکنیم. اگه یکی از این ظرفا رو دو قسم بکنیم، مگه نباید از هر سش اجتناب کنیم؟ اینجا هم که الان دست من ملاقات کرده با یکی از اینا، هم ملاقی که دست منه، هم ملاقا که اون ظرفه، هم اون یکی ظرف، باید از هر سه اجتناب کرد. از کدام خلاصه بکنید در یک کلمه، این مستشکل میخواد بگه این ملاقی توسعه در نجاسته. تا حالا از دو تا ظرف باید اجتناب میکردیم، حالا نجس وسیع تر شده، دست من هم اومد تو کار. جوابش هم یک کلمه، میگیم نه، توسعه در نجاست نی. اون دو تا ظرف تقسیم بشه، بله، اگه اینجا باید قیاس مع الفارقه با در اون ظرف قبول داریم، ظرف رو اگه دو قسم بکنی خب بله توسعه در نجاسته، ولی این دست شما نجاست جدیده است. من نمیدونم این دستم نجس شده یا نه، چون آخه نمیدونم که به نجس خورده یا نه. پس خلاصه اشکال یک کلمه، جوابم یک کلمه. اشکال چی؟ این توسعه در نجاسته، یعنی ملاقی دست شما که به یکی از اینا خورد توسعه پیدا میکنه. تا حالا از دو تا ظرف بعد اجتناب میکردی، حالا این نجس توسعه پیدا کرده، این اشکال. جوابش هم یک کلمه، میگیم نه، اون انا عینی که تقسیم میکنیم بعده، اونجا توسعه در نجاسته، اما این دست من نجاست جدیده است. یعنی من نمیدونم این دستم نجس شد یا نشد، خب نجاست جدیده شک در تکلیفه و مجرای براءته. یعنی شما میخوام بگید دستم مثل همونه؟ بله، حالا عرض میکنیم، بله، اشکال همینه که دست غیر اونه. اون میگه همطوری که ایشون میگن، اون آقا میخواد بگه دستم مثل همون ظرف هاست، دوتا رو بکن ده تا، ده تا رو بکن بیستا، مگه نباید از همه اجتناب کنی؟ این دست شما مثل اونه. ولی الان جوابش عرض میکنیم، یه لحظه تأمل بفرمین جواب همین حرف شما رو ایشون میدن. انقل، پس انقل چی آقا؟ دلیل سومه. انقل یعنی دلیل سوم بر وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه. ملاقی کدومه؟ دست من. اون مشتبه میشه ملاقا، یه مشتبه هم که اون طرفه. و ان لم یکن من حیث ملاقاته له، این اشاره به دلیل اول. با دلیل اول چی بود؟ میگفت همون دلیلی که میگه اجتناب کن از اون شی، میگه از ملاقی هم اجتناب کن. حالا میگه برفردم اونو بداریم کنار. این قرار تو مطالعه دقت داشته باشین، یعنی ولو از دلیل اول دست برداریم، این کانه ان لم رو بذارید کنار، این یکن دلیل اولیه. دلیل اول چی بود؟ میگفت همون دلیلی که میگه از اون اجتناب کن، از اینم میگه اجتناب کن. حالا این آقا میگه برفردم اولی رو بذاریم کنار. قرار اینو تو مطالعه عنایت داشته باشین، داره اشاره به دلیل اول میکنه، یعنی مستشکل این آقای مستدل میگه خیلی خوب دلیل اول رو گذاشتیم کنار، اگرچه این وجوب اجتناب از حیث ملاقاتهی لهو، یعنی للمشتبه، یعنی ولو مثل دلیل اولم نگیری، برفرضم مثل دلیل اول نباشه، الا انهو یسیر و کم ملاقیه. تمام این کتابا ملاقی نوشته و همه غلطه. کم ملاقا بعد به صیغه اسم مفعول بنویسه، کس حتما درست بکنید، قطعا میگم غلطه. همه نسخه ها را من نگاه کردم، همه ملاقیه، الا انهو یسیر و کم ملاقاه. اول دو تا ضمیرها رو عنایت داشته باشید، انهو با اون ملاقاه، این دو تا ضمیر بر میگرده به ملاقی. انهو این ملاقی یسیر و کم ملاقاه، همینی که الان ایشون گفتن، این ملاقی مثل اون ملاقا میشه. آخه دو تا ظرف داریم، دست من با یه دونه از اینا ملاقات کرده، دست من میشه ملاقی، این ظرفه میشه چی؟ میشه ملاقا، اون ظرفم میشه طرف ملاقا. ایشو میفرماد بله، ولو دلیل اولم بذاریم کنار، صرف نظر کردیم وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه، ولو شامل اون ملاقی نمیشه، الا این که اون ملاقی یعنی دست من یسیر و کم ملاقا. و ملاقا کدومه؟ اون ظرفه ای که دست من بهش خورده، این مثل یعنی توسعه در نجاسه، این ملاقی عین ملاقا میشه. در چی؟ فل علم الاجمالی به نجاستهی او نجاست المشتبه الاخر. مشتبه آخر کدومه؟ اون ظرفه. آخه دوتا ظرفه، دست من به یه دونش خورده، این میشه ملاقی. این ظرفه میشه ملاقا، اون میشه طرف ملاقا. ایشون میفرماد بله، ایشون میفرماد این ملاقی الان عین ملاقا شده. در چی؟ تا حالا مگه شما علم اجمالی نداشتی که اون ملاقا نجسه یا او؟ حالا علم اجمالی داری این ملاقی نجسه یا او؟ این همون علم اجمالی که بین اون ظرف و اون دیگری بود، اون علم اجمالی الان بین دست منه و اونه. تا حالا نمیدونستم اون ظرف نجسه یا او، حالا که دستمو زدم به این نمیدونم این نجسه یا او. یعنی همون نسبتی که این ظرف ملاقا با اون ظرف داشت الان دست منم داره. این ملاقی مثل ملاقا میمونه. ملاقا چی بود؟ طرف علم اجمالی او بود، حالا دست منم شده مثل او. انهو ملاقی یسیر و کملاقا. ملاقا کدومه؟ اون ظرفی که دست من بهش خورده، اینم الان مثل اونه. در چی؟ فل علم الاجمالی به نجاست هی، نجاست ملاقی او نجاست المشتبه الاخر. مشتبه آخر کدومه؟ اون ظرفی که دست من بهش نخورده. خب فلا فرقه، فرقی نیست بین متلاقیین. متلاقیین کدومه؟ دست من و این ظرفی که دست من به او خورده. هیچ فرقی نی بین متلاقیین. در چی؟ فی کونه کل منهما. نسخه جامون درسی میست که منها داره، غلطه، منهماش بکنی. هیچ فرقی نی بین متلاقیین. در چی؟ در این که کلا منهما احد و طرف شبهه. تا حالا اون ملاقا طرف شبهه بود، حالا دیگه دست من اومده جلو. یعنی این ملاقی مثل این ملاقا طرف علم اجمالیه، حالا علم اجمالی طرف شده سته ها و توسعه در نجاسته. فهوه نظیر، قیاسش اینه. فهوه یعنی این ملاقی، این ملاقی با مشتبه، این ملاقی با احد المشتبهین نظیر اونجاییست که قسم احد المشتبهین قسمین. اگر یه دونه از این کاسه ها رو دو تا کاسه بکنی چطور توسعه در نجاسته؟ شما هم که دستتو به یکی از اینها میزنی، اینم توسعه در نجاسته. و جعل کل قسمین فی اناین، و بنابراین هر کدام از این دو قسم در یه انایی که قرار بگیره، انا تا حالا دو تا بود میشه سه تا، حالا اون دو تا انا با این دست من سه تا شده. از هر سه بعد اجتناب کنیم. خلاصه همون طوری که در اون اناین وقتی تقسیم میشه توسعه در نجاسته، دست منم که به یکی از اینها میخوره میشه توسعه در نجاست. باید از ملاقی و ملاقا و اون طرف ملاقا باید اجتناب کنی. خب این قیاس مع الفارقه، یعنی این مثال قبول داری. کدوم مثالو؟ تقسیمو. تقسیمو قبول داری که اگر یه آب و دو قسمش کردیم توسعه در نجسه، باید از هر سه ظرف اجتناب کنیم. اما ملاقی رو قبول نداریم. قلتو اون مثال رو قبول داریم، مثال تقسیمو. اما اینکه ملاقی هم مثل مثال تقسیم باشه قبولش نداریم. چرا؟ برای اینکه نجاست جدیده است. من شک دارم که دستم به نجس خورده یا نه. در اون مثال خب اون آب و دو قسمش کردی، خب بله توسعه در نجاسته، ولی الان دست من نجاست جدیده، من نمیدونم این دستم به نجس خورده یا نه. اصالت و طهاره جاری کن. لذا ایشون میفرماد قول تو. در مقابل او که میگفت این ملاقی توسعه در نجاسته، شما این یک کلمه رو بگی، بگی نه دست من توسعه در نجاست نی، چیه؟ نجاستون جدیده. نمیدونم دست من به نجس خورده یا نخورده. اصالت و طهاره میگه پاکه. قلتو لیس الامر و کذاله، یعنی توسعه در نجاست نی، بلکه نجاست جدیده است. چرا؟ لأن اصالت و طهاره والحل فی الملاقی بالکسر سلیم از معارضه اصالت و طهاره در مشتبه دیگه. عنایت بکنی، میخواد فرق بگذاره. ایشون میگه اون ملاقا، ملاقا کدومه؟ اون ظرفی که من دستمش خورده. اون ملاقا را اگه بخواد بگیم پاکه، خب معارض است. اون یکی میگه من پاکم، خب این دوتا ظرف با هم دارن معارضه میکنن. این میگه من پاکم، اون میگه من پاکم، اینا دارن با هم دیگه معارضه میکنن. اصالت و طهاره هاشون با هم معارضه، اما دست من معارض نداره. آقا من نمیدونم این دستم نجس شده یا نه. اصالت و طهاره. پس ببینید در ملاقی من اگه اصالت و طهارت جاری بکنم معارض نداره، اما اون ملاقا که اون ظرفه باشه بخوایم اصالت و طهارت جاری کنیم معارض داره. معارضش کیه؟ اون ظرف دیگه. پس این دوتا اصالت و طهاره هاشون با هم معارضه میکنه. اون میگه من پاکم، اون میگه من پاکم، اما دست من با هیچ کدوم معارضه ای نداره. آقا من نمیدانم این دست من به نجس خورده یا نه، میشه نجاست جدیده و ابدا اصالت و طهارش معارضی نداره. لذا میفرماد اصالت و طهاره و اصالت الهلیه در این ملاقی سلیمون از معارضه اصالت و طهاره مشتبه دیگری. مشتبه دیگری کدومه؟ اون ظرفی که دست من بهش نخورده. من اصالت و طهارت جاری میکنم، هیچ معارضی هم اون نمیتونه با این بکنه، ولی به خلاف اصالت و طهارت والهل فل ملاقا. اما اگر بخوام این ملاقا رو بگیم انشالله این پاکه، معارضه داره با اون، انشالله اون پاکه، نتیجتاً به خلاف اون اصالت و طهارتی که در ملاقا بخواد جاری بشه، ملاقای به فرد، فانها اون اصالت و طهارتی در ملاقا معارضتون بها به اصالت و طهارت در مشتبه دیگه. نمیدونم روشن شده نه، خیلی راحته. خلاصه ببینید آقا، اگر در ملاقا شما بخوای اصالت و طهارت جاری کنی، یعنی این ظرفه معارض است با اصالت و طهارت اون ظرف، نه در اون میشه جاری کنی نه در اون. اما دست من از این دعوا خارجه، دست من که به یکی از اینا خورده تو این دعوا دخالت نداره، برای اینکه من نمیدونم دستم نجس شده یا نه. اصالت و طهاره میگه پاکه، هیچ اون اصالت و طهاره اون ظرف با این معارضه نمیکنه، ولی با این معارضه میکنه. نتیجه چی شد؟ اصالت و طهاره نجاستون جدیده. غلط این جدیده یادتون نره، من نمیدانم نجاست جدیدی پیدا شد یا نشد، اصل اینی که پیدا نشد، ولی برخلاف اون مثال اونجا که تقسیم میکنیم او توسعه در نجاسته، یعنی خود اون ظرف رو دو قسمش میکنیم، او توسعه است ولی این نه. خب بله احتمال بده، همه نجس همینطوره، همه جاهایی که آدم احتمال میده، همه چی داره آدم احتمال نجاست، اصلا اصالت و طهاره، اصالت و طهاره اصلا مال همین جاهاست، اصالت و طهاره مال جاهایی که آدم احتمال میده. احتمال که به درد نمیخوره، احتمال نجاست که میدی بگو پاکه، احتمال حلیت که میکنی بگو پاکه. بنابراین احتمال نجاست میدم، بله خب احتمال میدم به اون نجسه خورده، ولی احتمالم میدم نخورده. اصلا کار اصالت و طهاره همینه، میاد احتمالای نجاست رو بر میداره، اصالت الحلیه میاد احتمال حلیت ها رو همه رو بر میداره. و سر و فیزاله، یه نهایت کنید آقا، این از سر و فیزاله قلتوست، یه انقلت باید در تقدیر بگیریم، این قلتوی اونه. یه بحثی بگیم به نظرم دیگه از رو نمیرسیم بخونیم، بحث خوبیه. تا حالا چند بارم اسمش رو آوردیم، یه مثالی هم زدیم، امروز باز احتیاج داریم. ببینید آقا، ما یک قانونی داریم که در موارد اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اگه نظر آقایون باشه این مثال میزدیم، ما یک گوشتی پیدا کردیم، حالا برای اینکه خوب معلوم بشه ما فرض میکنیم یادم اون دفعه همینجور مثال زدیم، در سرچشمه تهران. حالا چرا من اونجا میگم؟ چون اونجا محل یهودی نشینه. خب کشور کشور اسلامیه، اما اون منطقه سرچشمه تهران یهودی اونجا خیلی میشینه، قصابی هم دارن. حالا من یه تیکه گوشت و خیابون پیدا کردم، مملکت اسلامی اما اون محل محل یهودی. حالا نمیدونم این گوشتی که من پیدا کردم آیا از اون ذبیحه یهودی هاست که حرام باشه، یا نه ذبیحه قصابخونه خودمونه که حلال باشه. من الان شک در حلیت و حرمت این دارم، شک در حلیت دارم، میتونم اصالت الحلیت جاری کنم؟ نه. چرا؟ چون چرا شما شک داری این حلال یا حرام؟ برای این که نمیدونم تزکیه شده یا نه. اصلو بعد در چی جاری کنی؟ در سبب. یعنی علت این که من شک دارم این حلال یا حرام، برای این که نمیدونم تزکیه شده یا نه، اصلو در اون جاری کن. اصل عدم تزکیه. وقتی اصل عدم تزکیه جاری کردی، این گوش میشه میته. وقتی میته شد دیگه کل شیء لک حلال نداره. این مسلمه که با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. سببی کدومه؟ اصاله عدم تزکیه. مسببی کدومه؟ حلیه. من چرا شک دارم این حلاله یا نه؟ برای این که نمیدانم تزکیه شده یا نه. اون سبب اینه. اصل رو باید در سبب جاری کنی. وقتی اصل رو جاری کردی گفتی اصل عدم تزکیه، این گوش شد میته. وقتی گوش شد میته دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. این مثال همیشه زدیم. حالا یه مثال واقعی ترشو بزنیم. این بحث آقا آخر صفحه 424 خیلی حلال ها مونده. آخر صفحه 424 ایشون این بحث اونجا میکنن و میگن با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. 5-6 دلیل دارن، به دلیلاش هم کاری ندارم، همینجوری بپذیرین قطع نظر از ادله. با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. مثال اونجا هم تکرار کنم، چون ایشون همون مثالو در درس فردا اینجا میارن. دیروز آقا یه آبی داشتیم کر بوده و طاهر، یقیناً پاک و یقیناً کور. یک لباسی هم دیرو داشتیم یقیناً نجس. حالا این لباسه متیقن و نجاسه رو من داخلش میکنم در این آب، در میارم شک میکنم پاک شد یا نه، سببی و مسببی. چرا شک میکنی پاک شد یا نه؟ برای این که نمیدونم طهارتش رفته یا نه، نمیدونم کریتش رفته یا نه. سبب و مسببش عنایت کردی؟ من این لباس رو میذارم تو این آب. کدوم آب؟ آبی که دیرو متیقن و طهاره و متیقن الکریه بود. شک میکنم این لباس پاک شد یا نه. چرا شک میکنم؟ میخوام سبب و مسبب درست کنی. چرا من شک میکنم این لباس پاک شد یا نه؟ سببش اینه که نمیدونم اون آب از کریت افتاد یا نه، از طهارت افتاد یا نه. اصل رو باید در سبب جاری کنی. در سبب اصل رو جاری کن، بگو این آب دیروز پاک بود و کر بود، الانم کر است و پاک، دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب نجاست لباس. آخه الان استصحاب میگه این نجسه، چون نمیدونم پاک شده یا نه. استصحاب این میگه لباس نجسه، استصحاب اون میگه آب پاکه لباس هم پاکه. پس بنابراین شما باید اصل رو در سبب جاری کنی. سبب شک شما که این لباس پاک شد یا نه، سببش اینه که اون آب از طهارت و کریت افتاد یا نه. اصل رو در سبب جاری کن. وقتی اصل رو در سبب جاری کردی آب شد کر، دیگه شک نمیمونه که شما بگی لباس هم نجسه یا نه. اصلا دیگه موضوعی، آخه استصحاب باید موضوع شکه. شما باید شک بکنی لباس من پاک شده یا نه. وقتی شما استصحاب رو در اون آب جاری کردی و آب رو گفتی پاکه و کره، خود به خود لباسم میشه پاک. دیگه نوبت نمیرسه که یه استصحاب نجاستم در این جاری کنی. این قانون مسلمه. مثال روشن شد؟ آخر صفحه 424 ایشون این مثال میزنن، در درس فردا میگن. پس خلاصه مطلب آقا، چه اون مثال گوشتی که مثال زدم، چه این مثال لباس، در هر دوی اینها با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. اینه داشته باشید. حالا این آقا میخواد اشکال کنه، آمده میگه شما میگید من اصل رو در این جاری میکنم. این مسببه، با بودن سبب. سبب کدومه؟ ملاقا. آخه این دست من ملاقیه، چرا من شک دارم نجس شد یا نه؟ برای این که نمیدونم اون ملاقا نجس یا نه. ما چی کار کردیم؟ اصل رو در این جاری کردیم. وقت مستشکل میشه چی؟ میگه آقا من یادتون رفته که با بودن سبب نوبت به مسبب نمیرسه، چرا من شک دارم این نجس شده یا نه؟ برای این که نمیدونم اون ملاقا نجس یا نه، اون سببه. اینجا الان اصل سببی ما داریم، رو اون قانونی که ما خوندیم با بودن اصل سببی نوبت به این اصل مسببی نمیرسه. این اشکال کرده. یعنی این اصالت و طهارتی که شما دارید در این جاری میکنید چیه؟ مسببیه. با بودن سببی که کدوم سببی؟ اون ملاقا. نوبت به این نمیرسه. جواب میگیم آقا این قانون بلدی ولی تفسیرش رو بلد نیستی. بله قانون مسلمه، با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اما این قانون یه تفسیره خورده، شما تفسیرشو بلد نیستی. و تفسیره اینه، ما گفتیم با بودن سبب نوبت به مسبب نمیرسه، اما اگر سبب مبتلا شد به معارضه. الان سبب ما مبتلای به معارضه است. معارضش کیه؟ اون ظرفه. عنایت کردیم؟ دوباره قانونی میگم، این آقا از اون قانون میخواد استفاده بکنه. میگه آقا الان این مسببه، شما داری اصل جاری میکنی. این ملاقا سبب من چرا شک دارم این نجس یا نه، برای اینکه این ملاقا نمیدونم نجس یا نه. با بودن سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. شما چرا اصالت و طهارت جاری کردی؟ این اشکال جوابش اینه که حق همینه چی شما میگی، قانون همینه. با بودن سببی که اون ملاقاست نوبت به این مسببی نمیرسه، اما این قانون یه تفسیر خورده. اون سببی اگر مبتلای به معارض باشه سببی جاری نیست، و الان اون ملاقا مبتلا به معارض است. معارضش کیه؟ اون عنایه. یعنی الان بخوام بگیم اصالت و طهاره این معارض است با اصالت و طهاره این، اون وقت اون سببی مبتلای به معارضه با اونه، چون سرگرم معارضه است، دارن تو سر هم میزنن، اون میگه من پاکم، اون میگه من پاکم، این وسط این جاری میشه. پس درسته اون قانون، اما اون قانون مال اونجاییست که سببی ما سالم بمونه. اینجا سببی ما سرگرم معارضه با اون دیگریه، چون سرگرم معارضه با اون دیگریه مبتلا به معارضه، این بدون دعوا، این خارج از اون نزاع اصالت و طهاره رو جاری میکنه. لذا عبارت رو مطالعه بکنی فردا، ایشون میفرمان بله قانون اینیست که جاری نشه این اصل، چون مسببیه، اما چون که اون ملاقاش یعنی اون سببیش چون که معارضه داره مبتلا به معارضه با اون ظرف دیگه است، اینجا چون مبتلای به معارضه است لم یجریه، اون دیگه جاری نی. وقتی اون جاری نشد مانع این از بین میره، اصالت و طهاره در ملاقی جاری میکنیم انشاءالله فردا.